بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود. بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ رو نقل کردیم و اشکالی که مرحوم شیخ متعرض شدن و جواب از اون اشکال رو و کلماتی که در این رابطه بود ذکر کردیم، حالا بحث در این است که این روایت صحیحه عبدالرحمن آیا دلالت بر مدعا در ما نحنفی داره یا خیر. اگر این روایت دال بر حکم تکلیفی، یعنی بر نفی حکم تکلیفی باشه، اون وقت دلیل بر مدعاست. اگر گفتیم از روایت استفاده می شود که جهل، اون هم جهل نه در جاهل غافل بلکه جاهل ملتفت، ملتفت شاک، این جهل جاهل ملتفت شاک رافع حرمت تکلیفیش، اون وقت در این صورت روایت دلالت بر ما نحنفی داره. و به عبارت اخرى اگر گفتیم این روایت یک حکم تکلیفی را دلالت داره، مفید برای ما نحنفیه. اما اگر گفتیم روایت یک حکم وضعی را دلالت داره، حکم وضعی حرمت ابدیه تزویجه. در این روایت حکم وضعی این است که این زن و شوهر، این زن و مرد بر یک دیگر الالعبد حرام باشند. این را ازش تعبیر به حکم وضعی می کنید، یعنی ازدواج الالعبد باطل بین اینها. اگر گفتیم روایت داله بر حکم وضعیه، دیگه ارتباطی به ما نحنفی نداره. و به عبارت اخرى این روایت باید دو جهت رو ما ازش استفاده کنیم تا مربوط به ما نحنفی بشه. جهت اول این است که بگیم روایت ملتفت شاک رو هم میگیره، یعنی انسان جاهلی که التفات داره اما شاکه، جهل به واقع داره، این رو میگیره. و جهت دوم این است که در مقام این باشه که جهل رافع برای حکم تکلیفیه و حکم تکلیفی عبارت از عقوبت اخرویت. اگر این دو جهت رو دلالت داشته باشه، مدعا ثابت میشه. اما اگر کسی بیاد بگه روایت مخصوص به غافل، جاهل غافل، یا بگوید روایت در مورد نفی حرمت ابدیه که حرمت ابدیه حکمون وضعیون، دیگه ارتباطی به ما نحنفی نداره. اینجا مرحوم شیخ انصاری همانطور که کلام شیخ رو ما در بحث گذشته گفتیم، اصرار بر این دارم که روایت در مقام بیان نفی حکم وضعیه. شما ملاحظه کردید که شیخ فرمود این سؤال و جوابهایی که در این روایت وجود داره یا مربوط به شبهه موضوعیه یا مربوط به شبهه مفهومیه و یا مربوط به شبهه حکمیه. و با استدلالی که شیخ در هر کدام آورد فرمود در هیچ یک از این سه مورد ما نمیتوانیم حکم تکلیفی رو نفی بکنیم. در اونجایی که شبهه موضوعیت اونجا استصحاب جاریه، در اونجایی که شبهه مفهومیت وجوب سؤال مطرحه، اگر سؤال نکنه مقصره، در شبهه حکمیتش هم همینطور. در هر سه مورد شیخ بیانی رو اقامه کردن و دلیلی رو آوردن که مقتضای اون دلیل اینه که روایت ربطی به حکم تکلیفی یعنی عقوبت اخرویه نداره و در نتیجه فرمودن روایت مربوط به حکم وجهیه، یعنی کجا حرمت ابدیه ازدواج هست کجا حرمت ابدیه ازدواج نیست و در نتیجه ارتباطی به ما نحنفی نداره. برخی از بزرگان هم همین کلام مرحوم شیخ رو پذیرفتن. در مقابل برخی دیگر می‌فرمان روایت دلالت بر حکم تکلیفی داره. نهایت این است که در اون خصوصیت دیگر خدشه می کنند، میگن روایت فقط مربوط به غافل و شامل جاهل ملتفت شاک نمیشه. کسانی که میگن روایت دلالت بر حکم تکلیفی داره، اینها دو تا راه دارن و دو بیان دارن. بیان اول در کلمات امام رضوان الله علیه آمده در کتاب تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 82. امام می‌فرمایند در این صحیحه عبدالرحمن سوال این است که یعنی جواب اینه احدل جهالتین احول من الاخرا. دو تا جهالت رو مطرح میکنه، یک ان ذالک محرم علی، جهالت ای انها فی عده، یکی جهل به حکم یکی جهل به موضوع. و امام میفرماید احدل جهالتین احول. امام فرمودن عنوان احونیت و احذریت این نسبت به حکم وضعی معنا نداره. نسبت به حکم وضعی یا هست یا نیست، یا حرمت ابدیه موجوده یا حرمت ابدیه موجود نیست. در حکم وضعی مراتب تصویر نمیشه. نمیتونیم بگیم حکم وضعی یه مرتبه شدیده داره، یه مرتبه متوسطه داره، یه مرتبه ضعیفه داره. نمیتونیم بگیم اگر یک زن و مردی تزویج بین اینها دائما حرامه، بگیم در یکی این حرمت ابدیه شدیدتره، در یکی حرمت ابدیه متوسطه، در دیگری حرمت ابدیه ضعیف‌تره. حکم وضعی دارای مراتب نیست تا ما به مسئله افعال تفضیل رو مطرح بکنیم، بگیم یه مرتبه احول از مرتبه دیگره، یه مرتبه احذر از مرتبه دیگره. بله، حکم تکلیفی این چنینه. عقوبت اخروی، یه عقوبت اخروی شدیده، یه عقوبت اخروی متوسطه، یه عقوبت اخروی ضعیفه. لذا روی این قرینه که حکم تکلیفی دارای مراتبه، میفرمایند که ما بیایم اینجا بگیم روایت دلالت بر حکم تکلیفی داره. میفرمایند القافل المرتکب للحرام احذر من الجاهل الملتفت، قافلی که مرتکب حرام میشه، یا آدم اصلا قافل محضه یه حرامی رو مرتکب میشه، این عذرش بیشتر از اون ملتفت جاهله. یه آدم جاهله الان در حیث و بیش شک داره آیا این حلاله یا حرامه، توجه داره که یعنی احتمال و حرمت رو میده، غافل حتی احتمال و حرمت رو هم نمیده، غافل به اعتقاد این که انه و حلالون برمیداره استفاده میکنه. میفرمان غافل مرتکب حرام احذر است از جاهل ملتفتی که مرتکب حرام میشه، ولو این جاهل ملتفت هم اصالت البراءه رو جاری میکنه، اما بالاخره اون آدم غافل احذره. لذا میفرمان روایت از این جهت دلالت دارد بر این که جهل عذرش در ارتکاب محرمات و این اعذار دارای مراتب متعدد هستند. این خلاصه فرمایش امام. پس امام می‌فرماید چون در روایت مسئله احونیت و اعذریت مطرحه، این یک، دو، احونیت و اعذریت در جایی معنا داره که مراتب متعدده باشد، مراتب متفاوته باشد. سه، مراتب متفاوته در حکم تکلیفی موجوده اما در حکم وضعی ما مراتب متفاوته نداریم. این سه مطلب رو که ذکر میکنن نتیجه میگیرن که این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی و این که جهل رافع برای اون عقوبت اخروی است. آیا این بیان شریف امام تمام یا نه؟ اینجا یک اشکال ابتدایی به ذهن ما میرسه و اون اینه، در خود روایت ملاک در احونیت رو اختلاف افراد قرار نداده، بیانی که امام رضوان الله علیه برای احونیت ذکر فرمودن روی این پایش که بریم رو افراد بگیم یه آدمی غافل محضه یه آدمی ملتفته، آدم غافل احون است و اعذر است، این عقوبت اخرویش کمتره، آدم ملتفت عقوبت اخرویش بیشتره، در حالی که ما تو روایت که میبینیم اصلا روایت کاری به افراد نداره، روایت میگوید اونجایی که یک دو مورد رو بیان میکنه، یکی جهل به حکم، جاهل از انهازا محرمون علی، یعنی نمیدونه زن معتده حرامه ازدواج با او، نمیدونه، جهل به حکم داره. دوم نمیدونه این زن معتده است، جهل به موضوع. روایت مسئله رو میاره روی جهل به حکم و جهل به موضوع، از این جهت دیگه احونیت و اعذریت از هیچ عقوبت اخروی معنا نداره. جهل به حکم و جهل به موضوع یا عقوبت اخروی دارن یا ندارن، نمیشه بگیم اونجا که جهل به حکم است عقوبت اخرویش کمتره، اونجا که جهل به موضوع عقوبت اخرویش بیشتره. مسئله اختلاف مراتب رو در آدم غافل و آدم ملتفت ما میتونیم پیاده کنیم، در جاهل قاصر و مقصر هم میشه پیاده کرد، بگیم جاهل قاصر این عقوبتش کمتر است از جاهل مقصر، اما در جهل به حکم و جهل به موضوع چه میتونیم پیاده کنیم؟ و روایت مسئله احونیت رو به همین ملاک آمده بیان کرده، نه بدون لاکه اختلاف در افراد. این اشکال اول. اشکال دوم که به ذهن میرسه این است که ما احونیت و اعذریت رو اگر به لحاظ خود عمل بخواییم حساب بکنیم، یه مطلبیه، به لحاظ اسباب عمل حساب کنیم یه مطلب دیگریه. و ظاهر در این روایت این است که این احونیت و اعذریت به لحاظ اسبابه. چطور؟ به این بیان، به این که اگر یک فعلی اسباب متعدد داره، اگر یک عذری اسباب متعدد داره، مثلا به این آقا انسانی که مریضه و آبم نداره برای وضو، بگیم این آدم عذرش بیشتر از اون کسیست که سالمه و آب نداره برای وضو. این آدم اگر وضو رو ترک کرد اعذر است از اون آدمی که وضو رو ترک کرده. به لحاظ اسبابه، به لحاظ شرایطه. یه عذری دارای دو سببه، یه عذری دارای یک سبب واحده. اگر ما مسئله رو آوردیم روی، عرض میکنم که اسباب شبیهش رو در کتاب الحدود در باب قتل اونجا بیان میکنن. گاهی اوقات یک کسی رو محکوم میکنن به 5 بار اعدام، یک کسی رو محکوم میکنن به 1 بار اعدام. اون کسی که محکوم میشه به 5 بار اعدام، معنیش اینه که 5 سبب برای اعدام وجود داره که اگر 4 سبب از بین بره باز یکی دیگه باقی میمونه. اما اون کسی که 1 سبب داره، 1 سبب داره، اونجا میگیم اون کسی که 1 سبب دارد احوان است از اون کسی که 7 سبب داره. و اینم مختلف میشه. گاهی اوقات وجود اسباب متعدده موجب احوانیت و اعذریت میشه، گاهی اوقات نه، کمتر بودنش موجب احوانیت و اعذریت میشه، به اختلاف موارد مختلفه. بیاییم در اینجا بگیم که این کسی که جاهل است به این که ازدواج با زن معتد حرامه، امام می‌فرماید این جهل به حکم احون است از جهل به موضوع. حالا چرا؟ برای این که وشی جالا در خود عرض از روایت آورده این است که احد از جهالت این احوان الاخرى، کدوم از جهالت ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. که در جلسه گذشته این تعلیل رو مفصل توضیح دادیم، لا یقدر علی الاحتیاط معها، قدرت برای احتیاط نداره. آدمی که جهل داره قدرت برای احتیاط نداره. آدمی که غافله و اصلا احتمال حرمت نمیده، احتمال نمیده که این فلفل حرام باشه، این قدرت برای احتیاط نداره. خب بگیم در جهل به حکم اسباب عذر بیشتر از جهل به موضوع. جهل به موضوع بلافاصله آدم میتونه سوال کنه این زن عده داره یا نداره، سریعا روشن میشه. حالا کاری نمیشه اونجا دیگه، خارجا لازم نیست این سوال انجام بشه، اما اگر شارع میخواست واجب بکنه با یک سوال کوتاه روشن میشود. اما در جهل به حکم، حکم از هر کسی نمیشه سوال کرد. از اهلش باید سوال کرد. به این زودی انسان به حوض نمیتونه برسه. پس بنابراین این هم اشکال دوم بر فرمایش امام که شما اساسا آمدید احوانیت و عذریت رو نسبت به نفس عذر و نفس عمل گرفتید، این عمل جاهلانه. و وقت میگید این عمل جاهلانه از در حکم تکلیفی عقوبت مراتب داره، احوانیت و عذریت معنا داره، از نظر حکم وضعی چنین نیست، مراتب نداره. ما جواب نیست که شما نیایید این احوانیت و عذریت رو نسبت به خود فعل در نظر بگیرید، عمل جاهلانه، نسبت به سبب این فعل در نظر بگیرید. سببش اگر جهل به حکم، جهل به حکم چون به این زودی انسان عالم به حکم نمی شود، اعذر است از جهل به موضوع. خب باشه، بالاخره این کسی که فکر میکنه میدونه، در موضوع فکر میکنه میدونه، اگر بهش بگن ملتفتش بکنن چی؟ با یکی اگر حل میشه، اگر ملتفتش بکنن سوال بکنه بلافاصله حل میشه، اما در جهل به حکم اگر ملتفتش بکنن میزودی هم حل نمیشه. باید بره از خبرش سوال بکنه، از هر کس نمیتونه سوال بکنه. این پس راه اول برای حکم تکلیفی که امام فرمودن، ملاحظه فرمودین دو اشکال بر کلام امام وارده. راه دوم برای حکم تکلیفی، راهش که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 231 اونجا بیان فرمودن، ایشون تمسک کردن به این تعبیر و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک و قد یعذر الناس فی الجهاله. فرمودن مردم در جهالت معذورن، به ما هو اعظم من ذلک، بزرگتر از این جهل به عده و اینها. مرحوم عراقی می فرماید این اطلاق داره، یعذر الناس هم شامل معذوریت از حیث حکم وضعی میشه، هم شامل معذوریت از حیث حکم تکلیفی میشه. دلالت داره در اینکه جاهل از حیث عقوبت عند الجهل معذوره، فقط یعذر الناس دنیویان یعنی حکم وضعی و اخرویان یعنی عقوبت. امام قدس سره در کتاب تهذیب این فرمایش مرحوم عراقی رو رد کرده. بیان ردشون این است که اگر لفظ قد در این روایت برای تحقیر بود، گفتون خب قاضی کلیگه قد یعذر الناس به ما هو اعظم من هذا الجهل، این جهل که چیزی نیست، جهلای قویتر، موارد قویتر مردم معذورن در موارد قویتری، در حالی که می‌فرماید این کلمه قد در این روایت قد تقلیلیه نه تحقیقیه. قد تقلیلیه دیگه مفید قاضی کلیه، فقط یعذر الناس یعنی گاهی اوقات در بعضی از موارد مردم در اعظم از این مورد هم معذورن. خب بله خب آقایی که ادبیات در ذهنشون هست چی میفرمونی؟ بله قد اگر بر ماضی داخل بشه قد تحقیقیه، قد مزا اگر بر مضارع داخل میشه بده تقلیدیش. این کلیت در حال مشهور ادبای رو میگه. در ادبیات چی کلیت داره؟ میدونم. حالا ببینید شما در ادبیات همیشه موارد استثناء و موارد خاصی داره، اما غالبا لفظ قدر رو اگر بر ماضی داخل کنن قد تحقیقیه، اگر مضارع داخل کنن قد تقلیدیه، غالبا اینطوره. خیلی خوب. نه حالا اما غالب نباشه بالاخره ما رو غالب شویه نیزو همینطوره. خب عرض میکنم که لذا این اشکال اشکالیست که در مرحوم عراقی دارن و جوابشم همینیست که عرض کردیم و آقایونم فرمودن قد اگر بر سر ماضی بیاد استعمال اولی، بر مضارع بیاد استعمال اولیش در تقلید نیست، نه در تقلید، در تحقیق، در دوست رو یعنی در که توضیح فرمایش امام این رو عرض کردیم، در توضیح فرمایش امام و در تأیید اشکالی که امام بر مرحوم عراقی وارد کردن این بله رو قاعده اگر قد بر مضارع داخل بشود عنوان قد تقلیدیه رو داره نه قد تحقیقیه. حالا نکته مهم این است که آیا این روایت خصوص غافل رو میگه؟ امام رضوان الله علیه از مسئله حکم تکلیفی خیالشون راحته، می‌فرمان این روایت به نظر ما حکم تکلیفی رو دلالت داره، از همون راه اول که خودشون گفتن و ما دو اشکال کردیم. اما می‌فرمان روایت از این جهت مشکلی که فقط شامل قافله، اما شامل ملتفت شاد که مورد بحث ماست نیست، لذا می فرمان استدلال این روایت مشکله. اگر ما بخوایم از این روایت القاء خصوصیت کنیم، از غافل القاء خصوصیت کنیم به غیر غافل و ملتفت شاد رو شامل بشه، می فرمان این القاء خصوصیت هم بسیار مشکله و لا یمکن فی المقام. بله؟ در جلسه گذشته گفتیم اون تعلیل و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، آدم ملتفت شاد قادر بر احتیاطه، اون آدمی میدونم خیلی، اون آدمی که قادر بر احتیاط نیست آدم غافل. چرا؟ چون آدم غافل احتمال حرمت نمیده، حالا که احتمال حرمت نمیده قدرت بر احتیاط نداره. شما حالا ببینید از اجازه فرمایید حالا عرض کنیم مطلب رو. ما الان باید این نتیجه رو بگیریم که بالاخره اولا روایت از حکم وضعی استفاده جوفی تکلیف شد، اون دو دلیلی که برای حکم تکلیفی هر دو ملاحظه فرمود اشکال داره، دلیل خود امام اشکال داره، دلیل مرحوم عراقی این تمسک که به اطلاق هم اشکال که خود امام بیان فرموده، این دو راه اشکال داره. وقتی این دو راه اشکال داشت اساسا خود روایت از اول هم که شروع می کنه احیه ممن لا تحل له ابدا، اصلا سوال از حکم وضعیه، هیچ کجای روایت سوال از حکم تکلیفی نیامده. سوال مردی با زنی که در عدت ازدواج کرده این حرمت ابدی حاصل می شود یا نه، که می شود حکم وضعی. لذا به نظر ما روایت اصلا ظهور در حکم وضعی داره و اصلا نیاز به اون راهی که مرحوم شیخ طی کرد نیاز به اون راه نیست، روایت صریحه، از ظهورم بالاتر صریحه در حکم وضعیه. از اول سوالی که کرده اهیم ممن لا تحل لو ابدا فقال الله. بعدم دوباره همین سوال داره مطرح میشه. نه اخی لا تحل لو ابدا نشه از که بگیم اهیم حل نگاه بین هما فاسدون ابدا. نه این لا تحل هم فاسده، نه لا تحل هم فاسده، بله لا تحل هم فاسده. یعنی ما میگیم آقا این نکاح حرامه، اینا بر هم ابدا حرامه، یعنی اگر نکاح کرده نکاحشون باطله. چی؟ ولی نه، حالا ببینید او دیگه اثر اینه، یعنی اگر حالا آمدن این حکم وضعی را بید، بعضی از احکام وضعی یه خودش حکم تکلیفی برش بار میشه. شما میگید آقا نماز خوندن توی فرض کنید مکان تصلی باطله، حالا کسی آمد عمدن اینجا خون، ممکنه بگه آقا همین حکم وضعی یه حکم تکلیفی هم به نام حرمت هم داره. ولی الان اولا روایت در مقام بیان چیه؟ روایت در مقام بیان فساد نکاح دائمی بین هماست. حالا اگه اومدن این نکاح رو انجام مثل این که میگه آقا حرمت علیکم امهاتکم، نکاح با امهات حرامه. حالا اگر گفتیم اون حکم وضعیه، خب حالا بودیم نکاح باطله، باطله اگر که جوابت انجام داد، خب این کار حرامه انجام داده. الان میخوایم بیدیم روایت در مقام چیه. لا اهیم ممن لا تحل لو ابدا، دو که وضعیه داره سوال میکنه، میگه اینا دیگه عرض میشود مثل سه طلاقه. اگر بیاد بگه سه طلاقه ممن لا تحل لو ابدا شد، اونم حکم وضعی رو داره سوال میکنه. اما برای این حکم وضعی حکم تکلیفی متردد میشه، اونم مانعی نداره. لذا روایت دلا اشکال در حکم وضعی سوال شده. خب شما ممکنه بگید آقا سوال سائل در حکم وضعی، جواب امام کلیه، هم حکم وضعی رو بیان فرموده عرض میکنم و هم حکم تکلیفی. حالا روی این دقت کنید و روی مسئله قافل هم دقت کنید، فردا نتیجه روایت رو دیگه بیان میکنید. صلی الله علیه و سلم.